بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. بنابراین رویه زیادت صفات ازلی هست، در عین اینکه ازلی هستند عین ذات هم نیستند، غیر ذات هستند، زائد بر ذات هستند. پس به شاید تعدد واقعیت های ازلی قدیم و این با توحید سازگار نیست، سازگاری نداره. این هم میشه در واقع یک دلیل. این شد دو استدلال، دو دلیل در روایات بر نفی زیادت و به تبع یا به تبع بر عینیت، اثبات عینیت. تشبیه هم معلوم شود که یعنی صفات غیر خدا را به خدا نسبت دادن. مثلا در انسان صفات عین ذات او نیست، زائد بر ذاته، علم غیر از حقیقت نفس و سایر صفات. این یک نوع تجسیمه، یعنی حالا شرک به این اطلاق می شود یا نمی شود باید دقت کرد. این نمی خواهد به دو امر ازلی قائل بشه، بلکه برای خدا صفتی را اثبات می کنه که اون صفت همانند مخلوق می شود، یعنی شأن خالق را پایین میاره. این تشبیه و تجسیم پایین آوردن شأن خالقه، شأن خداست. در واقع این نقطه مقابله. در باب شرک داریم چیزی را همانند خداوند فرض میکنیم یا اثبات میکنیم. اینجا نه، خداوند را همانند براش قائل نیستیم، بلکه صفاتی برایش ثابت میکنیم که این صفات دون شأن اوست. یعنی یه مقدار تنزل دادن، پایین آوردن مقام خلق و مقام خلق. پس این شد دو استدلال. اما دلیل سوم، اینا دقیقه دیگه، حالا من نکاتی که دوستان سروران مطرح میکنن استفاده میشه، یعنی بنده تذکراتی که آیان میدهن، اشکال میکنن، سوال میکنن، رو اینا توجه میکنن. بعدن هم که از جلسه میرم اینا رو مرور میکنم ببینم چطوره. نکته ای که بعضی از بزرگان سروران دیروز فرمودن، حالا این مدعاست یا این که دلیل هم داره. بنده یک استدلالی ذکر کردم که معمولا فلاسفه بیان میکنن، ولی نیاز به اون نیست. یعنی قبل از اینکه ما بخواهیم به اون بیان برای اثبات عینیت بپردازیم، خود روایات داره. همینه که دارم عرض میکنم در واقع ادله است که عینیت را که یک مدعاست اثبات میکنه و زیادت را رد میکنه. این هم بالاخره بینشون تضاد جمع نمیشه یا تناقض به عبارتی، اگر این ابطال شد اون دیگری ثابت میشه. یعنی فاصله بین عینیت زیادت نیست. خب اینا همه دیگه عقله. یعنی حالا روایات دو جوره است. بعضی از حالا آیات یا روایات ما به آنها استناد میکنیم به دلیل اینکه وحی است و مشتمل بر تحلیل عقلی نیست، میشه تعقل. اما یه وقت قرآن آیه یا حدیث وحی در عین اینکه از منشأ وحی آمده خود استدلاله، مثل همون آیه شریفه لو کان فیهما آلهت الا الله لفسدتا، که خودش برهان. بنابراین دیگه را تعبد نیست. اینایی که حالا عرض کردیم تشبیه هست یک. خب این امام صادق فرموده، امام باقر فرموده، خب واقعا هم همینجوره. یعنی داریم خداوند را مثل انسان و مانند انسان فرض میکنیم، چطور علم و قدرت و اراده در انسان زائد بر ذات و نفس اوست، خداوند را هم اینطوری داریم تفسیر میکنیم، میشود مشابه شبیه، پس این باطله. اگر عینیت را بگیم دیگه این مشکل پیش نمیاد. پس قول به زیادت در مقابل عینیت مستلزم تشبیه است و تشبیه باطل است، پس قول به زیادت باطله. این خودش یک استدلال. دوباره استدلال دوم، اعتقاد به زیادت مستلزم تعدد القدیم، تعدد و واقعیت های ازلیه است که به اینا اله تعبیر میشه، و چون تعدد اله یا تعدد حقایق ازلیه که در حقیقت جدای از ذات واجب الوجود ذات خدا باشند باطله، پس باز این نظریه باطله. میشد دو تا. و سومین استدلالی که در روایات آمده در این باره همون بیانی است که در خطبه اول نهج البلاغه بیان شده، البته منحصر نیست، شبیه این یا عین این بیان در فرمایشات امام رضا علیه السلام هم آمده و آن این است مکرر هم آمده، یعنی روایات متعددی داریم که اگر کسی صفات را من وصفه او و من وصفه او فقط قرن و من قرنه او فقط سمناه او و من سمناه او فقط جزه او و من جزه او فقط جهله او، که این معنیش این است که با بساطت با احدیت منافات داره. دلیل دومی که بیان کردیم از روایات با واحدیت منافات داره، یعنی با توحید واحدی. توحید واحدی یعنی چی؟ یعنی این که موجود ازلی قدیم که بی‌نیاز از غیر باشد یکیست، این میشه واحدیت. احدیت این است که حالا اون خدایی که یکیست جز هم نداره، بسیطه. این بیان سوم ناظر به این مطلبه که زیادت صفات مستلزمه هم میشهد که این است که تجزیه حاصل میشه، تجزیه حاصل میشه و این باطله. پس اجمالا حالا این دیگر خواستم یک جمع‌بندی از روایات شده باشه که از این بحث بگذاریم. در باب صفات در روایات این دقت، این ژرف اندیشی که ملاحظه میکنید بیان شده است که هم عینیت مطرح شده به عنوان یک نظریه و هم دلائلی بر اثبات آن و بر رد نظریه رقیب یعنی زیادت آورده شده. حالا من در حد این مطالعه‌ای که شده سه تا دلیل، سه تا استدلال شاخص برجسته پیدا شد، اما ممکنه که شما باز تأمل بفرمایید ادله دیگری هم پیدا بشه. ما از این بحث بالاخره می‌گذریم، میرسیم به بحث دیگر. بحث دیگر که در جلسه قبل عنوانش را عرض کردیم بحث نشد، آن این است که نسبت خداوند متعال با عالم با هست چگونه است. از مباحث بسیار عمیق و دقیق که همواره تا اونجایی که الان مطالعات در مباحث الهیات قابل پیگیری است معلوم می شود که این یک دغدغه‌ای بوده، مد نظر متفکران الهیین بوده است که خلاصه خداوند متعال مبدأ عالم چه نسبتی با جهان دارد، چه رابطه ای ما بین خدا و غیر خدا از موجودات برقراره، خالق با مخلوق چه رابطه ای داره، صانع با مصنوع چه رابطه ای داره، یا علت العلل با سایر موجودات چه نسبتی داره. در ارتباط با این پرسش و این مسئله از سوی فلاسفه متکلمین عرفا نظریه هایی مطرح شده تا کنون که در کتاب های فلسفی، کتاب های کلامی این نظریه ها را جمع کرده و نقل کرده. بنده با رجوع به چند منبع این اقوال را در کتاب همین ایضاح المراد که شرط بر کشف المراده اونجا نقل کردم. اون منابعی که من در اونها استفاده کردم و این اقوال رو آوردم، یکی اسفار جلد اول صفحه 71 و 72، دیگری اسرار الحکم مرحوم سبزواری است صفحه 29 تا 39، و کتاب دیگر، منبع دیگر، درر الفواید که شرح بر شرح منظومه حکیم سبزواری از مرحوم شیخ محمد تقی آملی، کتاب خیلی ارزشمند، شرح بسیار خوبی است بر شرح منظومه. پایانی که حالا اگه مراجعه فرموده باشید، بسیار خوش قلم و روان و در این حال پرمطلب و خوبه. استاد بزرگوار ما جناب آیت الله انصاری شیرازی بارها می فرمودند که این از اون کتابهایی است که لا یستغنی عنه المتعلم و المعلم، همه ازش استفاده می کنند. کتاب خیلی ارزشمند، درر الفواید جلد 1 صفحه 87 تا 90، اونجا اینها را بیان کردن این اقوال. بنده هم در این کتاب شرح کشف المراد ایضاح المراده صفحه 94 تا 96، حالا من خلاصه که عرض میکنم، بعد ببینیم روایات چی میگه و از روایات چه استفاده میشود. اولین نظریه که اصطلاحاً به آن گفته میشود کثرت وجود و موجود، کثرت الوجود و موجود. نظریه کثرت الوجود و موجود یا اصطلاحاً توحید عامی، توحید العوام، توحید عامی، یعنی حالا از نظر این آیان محققین نازلترین سطح معرفت توحیدی همینه. یعنی اگر کسی نسبت خداوند را با جهان، با موجودات این چنینی که حالا میگیم تصویر بکنه، این قدم اول در معرفت توحیدی است. نه اینکه این برای از شرک رها شده، آدم موحدیه، بینشش بینش توحیدی است، اما سطح نازله. اصطلاحا بهش میگن توحید العوام یا توحید عامی، که معتقد است که وجود و موجود کثیره. به بیان دیگر اینها معتقدند به تباین حقایق وجودیه، یعنی هر چه ما وجود و موجود داریم در حالا از واجب الوجود گرفته از خدا تا غیر خدا سایر موجودات، اینها مباین با یک دیگرند، اصل تباین، بینونت، مرزبندی، هر وجودی برای خودش به حیال خود هست، جدای از وجود دیگره. مثلا جوهر برای خودش یک وجود داره، عرق برای خودش یک وجود داره، واجب الوجود بله یک وجود داره، ممکن الوجود یک وجود داره، تباین علمشات که ذاتی موجودات. اینا اصطلاحا میگن کثرت الوجود و الموجود. طبق این نظریه اگر بخوایم مثال بزنیم که ببینیم بالاخره چی از کار در میاد، شبیه به این میشود که مثلا یک بنایی یک ساختمان را میسازه، خب این وجود این بنا جدا، این صانع، این سازنده، ایجاد کننده، این جدا، اون بنا هم جدا. یا مثلا فردی یک مجسمه میسازه، این مثلا حضرت مسیح، حالا در قرآن هم آمده که اخلق من الطین کهیئت الطیر فانفخ فیه و یکون طیرا باذن الله، این یه مجسمه ساخت، درش دمید، به شکل پرنده ساخت، دمید، تو پرنده پرواز کرد. خب این حضرت مسیح جداست، یه وجودی برای خودش داره، اون پرنده هم که ساخته شده اونم برای خودش جداست، اون جدا اینم جدا. یا مثلا فرض کنیم که میخوام یه خود دقیقتر مثال دقیقتری برای همین بزنیم که نه فقط در حدوث نیاز داره، نه مثال را جوری بزنیم که در بقا هم نیاز داشته باشه، چون نیاز در حدوث مال معتزله است. فلاسفه مشا نیاز عالم به خدا را حدوث در حدوث بقا میگن، اما در این حال به کثرت الوجود و الموجود قائلن. یعنی این نظریه را مشایین هم میگن و ابن سینا نگاهش به وجود و موجود همین نگاه بوده، متکلمان همین نگاه را داشتن، چون نوعا متکلمان اسلامی حالا امامیه اینا مشایی مطلق بودن تا قبل از ملا صدرا اینها در بحثای الهیات. بنابراین طرفدار خیلی داره این نظریه که کثرت الوجود و الموجود، طرفدارانش خیلی زیاد بوده و هست و مردمان معمولی، یعنی الان به ذهن هر آدم معمولی آدم رجوع کنه ازش سوال کنه تصویرش همینه از نسبتی که خداوند با جهان داره، مثل همینه که بله یک مجسمه ای فرض کن سازنده است، ساخته است و این را داره اداره میکنه، ماشینی را ساختن داره اداره میکنه. حالا من میخوام یک مثال یه خود دقیق‌تر بزنیم برای همین که نه فقط در حدوث محتاج به خالق بقاءن هم محتاج باشه، مثل این وسائلی که الان ساخته شده کنترل از دور هست، یعنی سازنده جداست، یه مکانی برای خودش داره، جایی داره، جدا نشسته در یک اتاقی در یک مکانی، اون هواپیما یا اون موشک یا اون ماشین دیگری که ساخته اونم جداست، ولی این از اینجا که نشسته داره او را هدایت میکنه، آن به آن لحظه به لحظه، یعنی تمام حرکت‌های اون پدیده تحت کنترل این فردی است که او را هدایت میکنه. اما بالاخره ببینید یه موجودی جدا برای خودش یه جایگاهی داره، اونم یه جایگاهی داره، این یه چنین حالتیه. نگاه و نگرش اکثریت مردم درباره نسبت خداوند به جهان چنین نگاه، شما هم الان اگر به ذهن خودتون رجوع کنید یا بنده هم رجوع کنم، شاید نگاه اولیه همینجور میگین دیگه، غیر از این نیست. اینا اصطلاحا بهش میگن کثرت الوجود و موجود و توحید عامی، یعنی از نظر اهل دقت اهل معرفت این قدم اول توحیده که خلاصه کارپرداز همه چیز را خدا بدانیم، یک کارپرداز است، از دور داره کنترل میکنه همه چیز را، ابرها را، آسمان را، فرات را، سیارات را، انسان را، جانوران را، همه چیز را، اما جداست. هیچین حالت از کردیم این نظریه ایست که نظریه معروفی است، از طرفدار زیاد داره. هازا هوال موافق به مذهب المشایین و معتقد و اکثر الناس الذین یتکلمون به کلمت توحید لسانن و یعتقدون بها اجمالا. این یک شد یک نظریه. دو، نظریه دوم، نظریه دوم دقیقا مقابل اینه. نظریه دوم 100% نقطه مقابل این نظریه است، یعنی نسبتی را که برای خداوند و جهان و موجودات فرض کرده، وحدت الوجود و الموجود عنوانش اینه، اینجا بود کثرت الوجود و الموجود، اینجا وحدت الوجود و موجوده، یعنی هیچ نوع به اصطلاح انفصال، جدایی، انفکاک دیگه قائل نیست، یک کاسه میکنه به اصطلاح، یک جا میکنه. البته خود این دو تقریر داره، من هر دو تقریرش رو عرض میکنم که ملاحظه کنید، دو تا تقریر از این شده، از این به اصطلاح کثرت الوجود که وحدت الوجود و الموجود، یعنی وحدت نگری خلاصه به ادبیات امروز، اون کثرت انگاری اولیه، نظریه کثرت انگاری و کثرت نگری، این وحدت انگاریه، وحدت نگریه. تقریر اولش که معمولا میگوین جاهلان صوفیه، جهلت و صوفیه، اینایی که صوفی واقعی یا عارف، صوفی که اینجا میگیم مراد اون بینش هستا، نه اون منش پشمینه پوشی و ریاضت کشی ها و اینا، رو بحث اونا نیست. این تعبیر صوفی در اینجا همون بعد معرفتی این گروه را میخواد بگه، نه بعد رفتاری و منشی و آداب و مناسب، اونا مراد است. خب اینا میگن جهله صوفی. اینا چی میگن؟ بیان اینها به این صورته که یعتقدون، حالا این من عبارت رو بکنم دیگه راحت سرم، یعتقدون به ان للوجود مصداقا حقیقیا واقعیا و انه لیس الا واحد، وجود مصداق واقعی داره، حقیقی داره، ذهنی نیست، یعنی وجود اصالت داره، اعتباری نیست، وجود واقعیت داره، اما یه دونه مصداق داره، یه دونه مصداق بیشتر نداره. منتها این یه دونه مصداق، پس اولا این نظریه ماهیت را اصیل نمیدونه، وجود را اصیل میدونه، یعنی اون وجود یه امر اعتباری ذهنی نیست، واقعیت داره. چند تا مصداق داره؟ یه دونه مصداق، یه دونه مصداق بیشتر داره. با این تفاوت که یا با این نگاه که این یه دونه مصداق به شؤون مختلف و به اشکال مختلف نمایان می شود، یتشعن به شؤون مختلفه، یتطور به اسوار متکثره. فف السماء سماء، همین یه دونه وجودی یه دونه مصداق داره، به صورت آسمان در میان، دل ارض ارضون چه زمین و ها قضا، هر موجودی شما بگید میگه بله این همونه، هر لحظه به شکلی متعیار در آید. اینجوریه یه دونه یه مصداق بشتر نیست. و لیس له حقیقتون اخرى مجردتن عن تلک المجالی، غیر از این مظاهر، غیر از این مجلاها، حقیقت دیگری در کار نیست. همینه، منتها یک شکل به این اشکا. مرحوم سبزواری وقتی این نظریه را نقل می کند این عبارت را به کار برده، همون یه دونه وجوده، به شکل آسمان در میان، به شکل زمین در میان، تفکر به اطفال، هم یه دونه وجود شخصی داره. نه فعلا این نظریه اینو میگه، این گفتیم قرائت اول از این دیدگاه که این را گفتم، این را میگوین جاهلان صوفیه. اینجوری گفتم یعنی اونایی که مدعی معرفت و عرفان شدن و خودشون را صوفی نامیدن اما نادان بودن، یه چیزی شنیدن که توجه نشدن داستان چیه. اینا اینجوری گفتم، مرحوم سبزواری اینجوری میفرماید بعد از نقل این نظریه، ولقد خفت فی هذه الطریقه کثیر، ولقد یعنی اشکار، ایراد، نقد در این نظریه فراوان است. تا اونجایی که بنده مراجعه کردم، نظرات بزرگان دیدم، این را هیچ کس قبول نمی کنه، این زیر بار این نظریه وحدت انگار و وحدت نگر در عالم وجود زیر بار این نمی روند. حالا کسانی پیدا شدن رو نادانی، ناآگاهی، نفهمیدن مطلب که اینجوری گفتن، خب این مال اوناست. استاد مطهری وقتی به این میرسه در شرح منظومه، چونم بحث کرده در شرح مقصود که لعوض، صریحا این را تقنی نه با قرآن رو با وحی میسازه نه با عقل میسازه، اگر ما بخواهیم به لحاظ عقلی درباره هستی مطالعه کنیم، این حرف قابل قبول نیست. عقل اینا دیگه بار نمیره که دیگه هیچ کثرتی را ما قبول نکنیم، بگیم بعد از اون یه دونه مصداق داره، یه دونه مصداق به این اشکال در میاد، شکلهای مختلف در میاد. از نظر قرآن هم که خب واضحه دیگه، واقعا بحث دیگه خالق کدومه، مخلوق کدومه، رب کدومه، مربوب کدومه، قاطی میشه دیگه، همه چی مرزا به هم میریم. مرزی برای خالق و مخلوق، رب و مربوب، رازق و مرزوق و مرسل و مرسل و امثال اینا دیگه نمیمونه که دیگه یه چیزه، خودش هم یه چیز. لذا این نظریه مردوده، اینا میذاریم کنار. بله این را اصطلاحا میگیم وقتت وجود افرادی، یا بالاخره همینی که از مرحوم سبزواری هم از کردیم ولقد و فیهاده طریقه کرد. این یه تقریر از این دوستان. حالا یک تقریر دیگری هم داره که میگویم این تقریر دوم از آن شخصیت های از همین صوفیه است، از اکابر اونها و ثانیه و ممول اکابر من هم، بزرگان از این طایفه، سرآمدان و شخصیت های بزرگ اونها. اونا چی میگن؟ عبارت را میخوانم و بعد توضیح میدم و هر سره. به ان للوجود حقیقتن مجردتن عن المجالی لکن الوجود به جمیع مراتبهی من المجرد عن المجالی و غیرهی واجبون. اینا نمیگن که یه دونه مصداق است که یتشکل به اشکال مختلفه و یه حقیقتی مجرد از این مظاهر نیست، نه اینا نمیگن. مظاهر، این مجالی، عالم، ماهیات، موجودات اینا هستن، اما یه چیزی هم پشت صحنه خلاصه داره، ورای اینها یک حقیقته، یک حقیقت اون مجرد از اینها. اما در این حال با این که اون حقیقت را میگن که جدای از اینا وجود داره، میگوین که همه چیز واجب الوجوده در این حال، چه اون حقیقت پس پرده و این مظاهر که اینا کثیرند و اون یکیه، اون حقیقتی که ورای این مجالیه یکیه، اینا متکثرند اما همه تون واجب الوجودن. اینجور نیست که قصد فرمایید، اینجور نیست که واجب الوجود فقط اون مرتبه مجرد از این مجالی باشه و اینا همه ممکن الوجود باشن، اینجوری نیست، تمام واجب الوجوده. پس بنابراین به یک نوع میشهد که حقیقت مجرد از آسمان، از زمین، از انسان، از کوه و از اشیاء دیگر قائله یه حقیقت. این از میفهمید اون میگفت نیست، اصلا حقیقتی برای اینا دیگه نیست، همین یه چیزه. نه این حقیقت هست مجرد از این مجالی و مظاهر، اما همش واجب الوجوده. خب نگاه ما این نیست، نگاهی که نوعا داریم این نیست، میگیم اینا ممکن الوجود ها، اون حقیقت واجب الوجوده، اون مرتبه را بهش میگیم مرتبه به شرط لا، اینجوری میگیم دیگه، میگیم یک مرتبه ایست اون حقیقت، که اون حقیقت به شرط لا، شرط لا از چی؟ به شرط لا از این محدودیت ها. اون وقت به اون میگیم واجب الوجود، بقیه را میگیم ممکن الوجود. اینا این عبارت به کار نمیبرن، میگن اون حقیقت در حقیقت که ما میگیم حقیقت به شرط لا، یعنی به شرط لا از این حدود، از این وجود، از این خصوصیات، اون حقیقت و این مظاهر همه واجب الوجود. خب به اینها گفته میشود که مثلا مهلت بدید، به اینها گفته میشود که آقا این چجور جور در میان، این که یه حرف تناقض آمیزه، اون حقیقت به شرط لا از محدودیت واجبه، این حقیقت هایی که به شرط شیء هم، یعنی اینا محدودیت دارن، اینا هم که واجب الوجود هست، این چجوری میشه؟ چطور میشود این ما قبول بکنیم؟ پس ولیست مرتبت الواجبی عنده هم مختصتا بالمرتبت المجرد عن المجالی المعبر عنه به مرتبت به شرط لا، بل الکلو من الذرت الى المجرده، از اتم تا کهکشان ذرت تا مجرده، و من القرن الى القدم، از نوک سر تا نوک پا. حالا این یه تعاویلی نیست که میخواد این نظریه رو بیان بکنه. واجب، نه همش واجبه، وجود الواجب، مع کون ما ادا تلک المرتبه به شرط لا مفتقر الى تلک المرتبه، همه واجبه اما در این حال بقیه به اون نیاز داره. ببین این مدرد پارادوکسی حرف میزنه. حالا چجوره؟ ما اول ببینیم چی میگن بعد نظر بدهیم. پس کلماتشون این شد، حرفشون این شد. یک، غیر از این مجالی و مظاهر، کوه و آسمان و دریا و انسان و چیزایی دیگه، حقیقتی وجود داره. این یک. پس از این با این حرف از اونا جدا شدن، از این جاهلان. این حقیقت مجرده، این حقیقت دیگه اون خصوصیات و مادیت و محدودیت را نداره. این شد یه نکته. نکته دوم این است که دقت، این حقیقت و همه اون مجالی و مظاهر همه میشن واجب الوجود در این حال. این شد دو تا. در این حال اون مجالی و مظاهر به این حقیقت نیاز داره. این شد سه تا. یعنی این سه تا رکن حرف نظریه داره. پس یک حقیقتی هست مجرد از اینا، در این حال همه رو میگیم واجبن با این حالی که اینا به اون نیاز دارن. این میشه پارادوکس، تناقض. اگر همه واجبن چرا دیگه نیاز دارن؟ اگر افتقار دارن پس چرا واجبن؟ یعنی کنه بینه دو مطلب متعارض در این نظریه داره جمع میشه. المجالی، المظاهر، الموجودات، اینا واجب الوجودن، در این حال هم مفتقرن به این حقیقت مجرد از این مجالی. وقتی که بهشون این اشکال میشه در جواب به ما اینطوری میگن، اینا جواب میدن و اذا سئلوا به ان الفقر ينافي الوجود، فقر شما میگید این مراتب این مجالی اینا نیاز دارن، در این حال میگید واجبن، یجیبونه، اینا جواب میدن. این اشکال رو اینجوری جواب میدن، دقت بفرمایید، به عدم المنافات، یا نه منافات نداره، تناقض نیست، لان هذا الفقر فقر الى نفس الحديثه، عیبی نداره، عیبی نداره که اینا یک پارچه واجب باشند اما همشون غیر از این حقیقت به اون نیاز داشته باشند. این مجالی و مظاهر هم صفت وجوب وجود داشته باشند و هم محتاج باشند. ببین میگه عیب نداره، تناقض نیست. تحافظ و تنافی جاییه که این مظاهر و مجالی و یا موجودات نیاز به غیر اون حقیقت داشته باشه، یعنی به غیر خودش. بله اگر نیاز به غیر خودش باشه کار خراب میشه، این نمیشه هم واجب باشه هم محتاج باشه. اما وقتی که نیازش هم از خودشه، درونی داخلیه، عیب نداره اینا نیاز داشته باشن. از کجا تامین میشن؟ از درون خودشون، که اون همون حقیقت در حقیقت که گفتیم که این مجرد از اون مجالی و مظاهره. یجیبونه به این صورت، به عدم المنافات، لأن هذا الفقر فقر الى نفس الحقیقه و الافتقار المنافی مع الوجوب هو الفقر الى الغیر، اون احتیاجی که با وجوب نمی سازه احتیاج به غیره. و هذا ما یعبر عنه به توحید الخاصی، اینا میگن توحید الخاص یا توحید الخواص. این هم یه نظریه هست. ملاحظه میکنید عزیزان، اون تقریر اول بدیهی البطلانه، صاف میگن مشکنات بدون راحت ولقد هو فی هذه طریقه کثیر، نه با ظواهر میسازه، نه با عقل میسازه، نه با وهم میسازه. اما درباره این دومی که الان خدمتتون عرض کردم به این سادگی نیستا. منم خودم به این معتقد نیستم، یعنی شاید بگم خودم اصلا نمیفهمم این را. خودم را متهم میکنم به اینکه با همین این توضیحی که دادم مثل اینکه آدم نمیکشه که جمع بکنه بین این دو امر پارادوکسیکال، یعنی امر تناقض آمیز. ولی اگه واقعا قابل تصویر باشه، بشه آدم با عقلش اینا تصویر کنه، اگه اینجوری باشه این اون قصد برش وارد نیست. این که واجب الوجود هم منکر نشد دیگه. حالا به حال اینا مثلا ما بیان بگیم که مرادشون وجوب بالغیر است و اون حقیقته میشه وجوب بالذات، این میشه بیان فلسفی قابل فهم. بله اگه ما اینا توجیه کنیم، منطقه اونا بعید میدونم به این راضی بشن، چون بحث اینه که اینا از کلاس فلسفه رفتن بالا، میخوان یه چیزی بگن راقی‌تر و بالنده‌تر از اون نظریه متعارفی که اینا واجب بالغیرن رو واجب بالذات. بله اگر اونجوری توجیه کنیم که خب اصلا حق درست، مشکل نداره. اما من عرضم این است که عرض حقیر این است که بالاخره اینا صاف و ساده نمیشه که آقا این شرک و کفره و تیزاشش کنار. این لاغه اینه که ما این نمیفهمیم چی چیه، یک مطلبی است که فهم و درکش برا ما روشن نیست. ما کنه این حقیقت ها، این حقیقت الوجود، مثل این که این حقیقت الوجود در همه جا خلاصه هستش، اینا هم به خود اون حقیقت نیاز دارن. منتها این به اصلاح جلوش، ببینید این جلوش مظهرش دارای این قالبه، دارای این خصوصیت. اون حقیقتی که ظهور پیدا، یعنی اون ظاهره، اونی که میگیم ظاهر اینا مظهر هست دیگه، اونی که متجلی اینا مجلا، اون متجلی در این مجالی جلوه میکنه و همه شون هم اینا واجب هست. یه دیگه هم اینا میخوام بگم غیری نیست. اصلا تلاش این بندگان خدا اینه که میخوان توحید ناب را بگن. بناشون بر اینه که میگن ما اگر یه جوری به جهان بنگریم که گویا واقعیت هایی هستن مثل اون اولیه، اون نظریه اولیه که اون هواپیما داره میره، یکی هم اونجا نشسته کنترل از دور داره اینا هدایت میکنه، میگن این توحید نشد، اینا سطحشون نازل میدونن. خلاصه حالا این یک نظریه هست، یه خورده مثل که فهمش تصویرش ثقیله، اما راحت نمیشه رد کرد. من عرضم اینه، کسانی که میخوان بگن قول به وحدت الوجود شرکه کفره، باید جدا کنن کدوما مرادشونه. ساده نمیشه نظر داد. بله وحدت الوجود صوفیه به قرائت اول این حسابش پاک، اما اگر این وحدت الوجود به این معنی که الان داریم از رو کنیم باشه، این حقیقتا حالا دیگه میگم این روشن نشد، یعنی مثل اینکه یک حرفی دارن میزنن که توشی قالب ذهن، مثل اینکه یک حرفی سراعقلی، یعنی یک چیز اینجوریه، چی میخوان بگن شهود کردن مطلبی، میخوان تو قالب عبارت بریزن علم حصولی کنن، مثل که جور در نمیاد با این قد و قواره و مقیاس علم حصولی، این مثل اینکه سازگار نیست و لذا به یه تناقض میرسه. ما باید اینا بگیم که این یک حرفیست که در حد این فهم عقلانی ما چشش شما نداریم، ما نمیفهمیم این را، ولی اگه واقعا اینجوری که شما میگید باشه که انکار نمیکنید یک حقیقت را ورای موجودات، بالاخره سوال میکنم اون داستانی که بنده برخورد کردم با این اهل حق، خدمت من عرض کردم دیگه، یک سفری در با این اهل حق در جبهه، بعد من گفتم خلاصه درباره علی ابن ابی طالب شما چی میگید؟ اینا باید بگید ما حسابمون با شما پاک باشه. گفتن ما علی را خدا نمیدانیم، از خدا هم جدا نمیدانیم. اینجور گفتن ها، من بگم یعنی این بدگاه خدا اینطوری به ما گفتن. من گفتم عزیزان ببینید، حالا عزیزان حالا را به شما بگم، گفتم آیا ناشاید یه چیزی گفتم، گفتم برادران مثلا دوستان، این که میگید که ما علی را خدا نمیدانیم از خدا جدا نمیدانیم، این دو معنا داره. یک، مثل مسیحی ها که میگن که مسیح ابن خداست، فرزند خداست و خدا در او حلول کرده، اینا بگید باز. اگر میگید نه علی مال حق است، یعنی هر جا علی بره هر چی بگه هر کاری بکنه یعنی خدا کرده،
اگه فرض کنیم میشد که خدا جسم بشه، میشد علی. یعنی این بیان و این سخن و این کار و کردار همش خداییه. اینو میگی یه حرف درستی، علی جون مع الحق و الحق و مع علی. حالا به قول عبد تعالی در بلی بزرگوار، این واقعا نقطه قضی خودم از کنم، من خودم را متهم میکنم چون صحیح نیست در مطالبی که متشابهات فتوای به کفر داد تدرع الحدود و به شبهات، صحیح نیست. یعنی بعضی شاید ما خیال میکنیم که اگر میخوایم یک کسی را بگیم مشرک آسونه، بدتره. لا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، برعکسه. اگر یه نظریه یک کسی داد امکان توجیه داشته باشه، باید توجیه بشه. مگر طرف برگرده بگه آقا من این توجیه شما را قبول ندارم، به این لازمشم ملتزمم هر چه باد و باد. اما اگر ملتزم نشود، مطلب دو پهلوه رمزه متشابهه نمیشه، اینا کفر دانست، شرک دانست. بله اون شکل اولش از کردم، اون دیگه مشخصه، اون حتما باطله. این یه مقدار قامزه، منم در حد خودم میگم من اظهار نظری ندارم، میگم مقصود چیه درست نمیفهمیم. شما بالاخره یک حقیقت واجبه را رد نمی کنید، خب بگید که یک متجلی یک حقیقت واجب الوجود، اینا هم جلوه های او، اینا میخواید بگید خب این قابل رد نیست، این حرف درستیه. از این نظریه اگر ما بگذریم، حالا وقت متاسفانه گذشت، دو تا دیگه نظریه باقی میمانه. بله این منطقه واجبن، یعنی چه واجبن؟ اگر بگیم که اینا مراتبی هستن که، حالا اگر آقایون اجازه بدهید، بحث پیچیده‌ایه ولی عیب نداره یه مقدار شما حوصله کنید، حقیر هم با حوصله بیان بکنم روشن میشه انشالله. یعنی من فکر میکنم به نظر بنده صدر المتعلیین آمده این نظریه را از این ابهام درآورده، این فهم بنده. نظریه ملا صدرا که بعد خواهیم گفت، اون نظریه پنجمه، تا اینجا شد سه تا نظریه، این دومیش دو تا دیگه، یه نظریه چهارم پنجم از پنجم مال صدرا. من فکر میکنم صدر متعلیم هنرش اینه که آمده این حرف را که الان یه خورده آدم نمیتونه بفهمه و یه قدر اقلاق داره حل کرده. اون چیه حالا رمزش بعد ببینید دیگه، مطالعه کنید. این است که بگوییم وحدت در عین کثرت، کثرت در عین وحدت، یعنی یه حقیقت مراتب داره. اثنینیت بالمراتب از لب تبادی، اثنینیت هست بله آقا خیلی هم قوی است، اما بالمراتب هست. یک وقت میگید اثنینیت به معنای تباینه، اما هواپیمایی داره اونجا میره، اونم اونجا نشسته داره کنترل از دوره، این میشه همون عوامانه. اما یه وقت میگوید نه، کثرت در وحدت، وحدت در کثرت. این اگر ما بفهمیم بتونیم تصویر کنیم که به نظرم قابل تصویر، قابل فهم، مشکل نداره، این حرف این هم حل میشه. این بگیم ما نظر این اکابر خلاص صوفیه این باشه، اگه این باشه قابل قبول. حالا وقتی اینا رو همه رو گفتیم، حرف صدرا رو هم گفتیم، آجا ما صدرا رو معصوم نمیداریم، ملا صدرا رو نمیگیم معصومه، مقلد ملا صدرا هم نیستیم، اعتقادات دینی اونم از ملا صدرا نگرفته نمیگیریم، عقل داریم، حجت باطن، پیغمبر امام، حجت ذات. بعد انشاءالله میریم سراغ امیرالمومنین علیه السلام و اهل بیت، اون وقت ببینیم روایاتی که ائمه فرمودن با کدوم ادنا میسازه، یا نزدیکتره یا اصلا نه هیچ کدوم نمیسازه. این یه کاریه که در یکی دو تا جلسه بعد انشاءالله انجام بدیم. و سلام علیکم.